رسانه‌ها تو شکل‌گیری توانایی فعالیت‌های اجتماعی و حرفه‌ای مخاطب‌هاش موثره. این مدل توی ژاپن با همکاری دولتی و با حضور وزارت مدیریت عمومی، امور داخله، پست و مخابرات انجام میشه. اما توی کانادا سواد رسانه‌ای و آموزش‌هاش توسط مؤسسه‌های غیر دولتی انجام میشه. آموزش‌هایی که تو سواد رسانه‌ای داده میشه در هر جای دنیا باشه، در هر حال سه رکن اصلی داره. اول، مخاطب تعاملی مستقیم و با توجه به اندازه‌های لازم به رسانه دارد. دوم، مخاطب توانایی تعامل و مشاهده منتقدانه پیدا کند. سوم، مخاطب بتواند نگاه دوردست و در قالب برنامه‌ریزی برای ادامه تعادل داشته باشد. به نظرتون اگه هممون به سلاح سواد رسانه‌ای مجهز بشیم بهتر نیست؟
سینما و رسانه. فیلم سینمایی تراژدی دختران ساخته تایلر مک لنتایر در سال 2017 است. این فیلم را باید یک فیلم متفاوت دانست. در این فیلم قتل‌ها به صورت برخط در شبکه‌های مجازی منتشر می‌شود و این امر باعث ترس و خشونت مردم می‌شود. نکته جالب توجه این است که انگیزه اصلی این قتل‌ها کسب شهرت در فضای مجازی است. همچنان با شما همراهیم در ادامه برنامه هفت اقلیم.
از گوتنبرگ تا اینترنت. سلام دوستان، کتابی که امروز قراره بهتون معرفی کنم کتاب آینده نزدیکه. این کتاب پرفروشترین کتاب نیویورک تایمز اثر یکی از متفکران و نویسندگان برجسته تکنولوژی کوین کلیه که اولین بار سال 2016 منتشر شد. کتاب آینده نزدیک بیانگر چگونگی پیشرفت الگوریتم‌های مختلف و فناوری در ایجاد رایانه و اینترنت. این کتاب از دهه 1840 با دختر لورد بایرون که در آن زمان به عنوان یکی از پیشگامان برنامه نویسی شناخته شده بود شروع میشه و تا عصر استیو جابز، گیتس و لری پیج به عنوان بنیانگذار گوگل ادامه داره. کوین کلی در کتاب آینده نزدیک 12 نیروی تکنولوژیکی رو بررسی میکنه که آینده ما رو شکل میدن و به ما کمک میکنن که با پیشرفت تکنولوژی همراه بشیم. در واقع از آینده نباید ترسید. ما میتونیم از هوش مصنوعی برای همیشه استفاده و اونو کنترل کنیم تا بهمون آسیبی نرسونه. تاریخ نشون داده که افرادی که سعی در سرکوب تکنولوژی دارن اغلب شکست میخورن. به روز رسانی مداوم سیستم های فناوری بسیار حیاتیه و این کار همکنون برای سیستم عامل‌های اصلی رایانه‌های شخصی و بعضی از برنامه‌های نرم‌افزاری به صورت خودکار انجام میشه. کوین کلی نویسنده کتاب آینده نزدیک میگه ما نباید علیه آینده بجنگیم، بلکه باید اونو بپذیریم. انکار ناپذیره که در آینده تعداد خیلی زیادی ربات وجود خواهد داشت. وجود این ربات‌ها به این معنا نیست که در ترس زندگی کنیم و یا به خاطر آینده‌ای نامعلوم سعی در بازگشت به گذشته داشته باشیم، بلکه باید هر چه زودتر با آینده ارتباط برقرار کنیم. تکنولوژی همیشه تلاش بشریت برای شناختن خودش بوده، اما الان ما بیش از هر زمان دیگه‌ای به شناختن خودمون نزدیک شدیم. این کتاب فوق‌العاده برای مطالعه درباره تکنولوژی و تأمل درباره هزینه‌های زندگی جدید و آینده‌ای که انتظار ما رو میکشه. کتاب آینده نزدیک برای هر کسی که به دنبال راهنمایی درباره موقعیتش در هنگام ظهور این دنیای جدیده پیشنهاد میشه. در قسمتی از کتاب آینده نزدیک میخونیم: چارچوب اینترنت یا همون شبکه‌ای از شبکه‌های گسترده در جهان اجتناب ناپذیر بوده، ولی این اینترنتی که اکنون داریم میتوانست این گونه نباشد. اینترنت می توانست به جای یک شبکه ناسودبر تجاری باشد، یا به جای سامانه بین المللی ملی باشد، یا به جای عمومی بودن خصوصی باشد. گفتگوی راه دور یا همان انتقال پیام صوتی به راه دور یا به کارگیری الکتریسته اجتناب ناپذیر بود. چارچوب کلی وسایل نقلیه یک چهار چرخ اجتناب ناپذیر بود، ولی ممکن بود خودروهای شاسی بلند به شکل امروزی وجود نداشته باشند. تعداد صفحات کتاب آینده نزدیک 327 صفحه است و مترجمش شایان تقی‌نژاده. این کتاب رو میتونید به صورت برخط هم خریداری کنید. کتاب آینده نزدیک با عنوان فرعی درک 12 نیروی فناورانه که آینده مان را رقم میزنند، اثر کوین کلی از جمله کتاب‌های علمی تحسین شده به حساب میاد. در این کتاب از بیشتر رخدادهایی که در 3 دهه آینده اتفاق خواهد افتاد گفته شده. خوندن کتاب آینده نزدیک نوشته ی کوین کلی رو بهتون پیشنهاد می‌کنیم.
انجمن روابط عمومی آذربایجان شرقی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی روابط عمومی همکاری بین‌المللی جدیدی را با WPRD دفتر برگزاری روز جهانی روابط عمومی آغاز کرده. این اقدام با هدف ارتقاء استانداردهای روابط عمومی و تسهیل تبادل دانش و تخصص بین‌المللی انجام میشه. این بزرگداشت شامل تولید محتوای آموزشی تصویری در زمینه روابط عمومی، برگزاری رویدادها و به اشتراک گذاشتن تجربیات حرفه‌ای همچون بخشی از جشن جهانی است که سالانه در 16 ژوئیه برگزار میشه. در این لحظه با جناب آقای ابراهیم مولایی، رئیس انجمن روابط عمومی استان آذربایجان شرقی به گفتگو خواهیم نشست. جناب آقای مولایی، عرض سلام و ادب و احترام، خوش آمدید.
با سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان محترم برنامه وزین هفت اقلیم رادیو فرهنگ، همچنین سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم خاک نصیر و جناب آقای اسلامزاده مجریان محترم برنامه. خوشحالم که فرصت دارم در دقایقی مهمان تلفن شما بزرگوارم باشم. در خدمت هستم.
درود بر شما.
خیلی متشکرم. منم سلام میکنم آقای مولایی، امیدوارم که خوب باشین.
سلامت باشید، در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. برای شروع بحث از همکاریتون با دفتر روز جهانی روابط عمومی بفرمایید که سرآغازش از کجا بود، این انگیزه و شکل گیری این رابطه یا این تفاهمی که با این دفتر دارید چگونه شکل گرفت؟
بله، خب ما در انجمن روابط عمومی آذربایجان شرقی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی روابط عمومی که با هدف ارتقاء استانداردهای روابط عمومی و تسهیل تبادل دانش و بعد همکاری نزدیکی با WPRD که سه تا دستگاه برگزاری روز جهانی روابط عمومی هست و دفاترش هم در لندن هستش. خب این همکاری به عنوان بخشی از جشن جهانی روابط عمومی که 23 تیر ماه همزمان با 16 جولای در سراسر جهان برگزار میشه و خب قرار هست که ما یک سری تولید محتواهای آموزشی ویدئویی به زبان انگلیسی داشته باشیم که اینا در سطح بین المللی و از طرف خود ستاد برگزاری روز جهانی روابط عمومی منتشر میشه و خب ما در ایران هم همزمان اینا رو به صورت انگلیسی و فارسی منتشر میکنیم. یک سری رویدادها خواهیم داشت که اینا توسط خود روز جهانی روابط عمومی پشتیبانی خواهد شد. و یه توضیح بدم که روز تولد جناب آقای آیوی لتبتلی پدر روابط عمومی به عنوان روز جهانی روابطون شناخته میشه و ما هم یه میزگیتی در تبریز خواهیم داشت که اگر
میرسیم به اون. آقای مولایی، میخوام از وضعیت خود انجمن روابط عمومی آذربایجان شرقی هم کمی صحبت بفرمایید که حیطه فعالیت شما یا اعضایی که در مجموعه انجمن هستند از چه نهادها، چه مجموعهایی هن، فقط بخش دولتی خصوصی یا ترکیبی از این دوست، و اینکه اون حیطه فعالیتیتون بیشتر جنبه های آموزشی و حالا برگزاری همایشه یا میتونید کاربردی هم این کارها رو انجام بدید در سطح استان یا حتی کشوری؟
بله، انجمن روابط‌عمومی آذربایجان شرقی به عنوان نمایندگی انجمن روابط‌عمومی ایران در استان آذربایجان شرقی نزدیک 2 سالی هست که شروع به کار کرده، در حدود 1.5 سال. ما برنامه خیلی مختلفی داشتیم، رویدادهای مختلفی داشتیم و بیشتر آموزش محور بودیم، ولی اتفاق آموزش نداشتیم. سری برنامه‌های در حوزه مسئولیت اجتماعی داشتیم و از خود فروردین 1403 تا امروز که با شما دارم صحبت میکنم ما 10 برنامه خیلی پرشور و بزرگ داشتیم که تعداد مشارکت کننده هامون در هر برنامه بالای 100 نفر بودن و خب اعضای انجمن هم مدیران و کارشناسان روابط‌عمومی دستگاه های دولتی، بخش خصوصی و کلا فعالان روابط‌عمومی هست و خوشبختانه ما در انجمن به غیر از بحث مدیران روابط‌عمومی برای دانشجویان روابط‌عمومی و همچنین پیشکسوتان و بازنشستگان و اوتومی هم خود جایگاه داریم و در خدمتشون هست.
بله، خیلی ممنونم که همراه ما بودید. بعد این برنامه هایی که این پرسش پایانی که برنامه هایی که با دفتر WPRD دارید به صورت مثلا 1 ساله تعریف شده، چجوریه؟
نه سالیانه که نیست، ولی خب این WPRD هر سال اعلام میکنه که مثلا برای سال 2023 ما برنامه داریم که امسال 2024 رو داریم و ما شروع میکنیم یه سری فعالیت ها انجام میدیم، ولی به این صورت نیست که مدت زمان داشته باشیم و از زمان فلان تا فلان ما برنامه تعریف بکنیم، ولی ادامه دار خواهد بود.
بسیار خوب، ممنونم از شما.
خیلی متشکریم جناب آقای مولایی، رئیس انجمن روابط عمومی استان آذربایجان شرقی. برقرار باشید، خدا نگهدار.
با چراغداران علم ارتباطات، خانم دکتر مهناز رونقی یکی از اساتید حوزه ارتباطات هستند که ایشون دیپلم و گواهی پایان دوره الگوهای یاددهی و یادگیری دانشگاه آزاد اسلامی رو در سال 1389 اخذ کردن. ایشون همچنین دیپلم و گواهی پایان دوره روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد هم در همین سال اخذ کردن. ایشون همچنین دارای لیسانس علوم اجتماعی با گرایش علوم ارتباطات از دانشگاه علامه طباطبایی هستند. خانم دکتر رونقی فوق لیسانسشون رو که رشته روزنامه‌نگاری هست از دانشگاه آزاد اسلامی اخذ کردند و دکترای علوم ارتباطاتشون رو که حوزه روزنامه‌نگاری هم هست از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات گرفتند. دعوت میکنم که بخشی از صحبت‌های ایشون رو با هم بشنویم.
قرن 20 به بعد و قرن 21 مطالعات فرهنگی موضوعی بودش که بسیار مورد توجه قرار گرفته. در واقع نوع نگاه به علوم انسانی تغییر پیدا کرده، مطالعات بین رشته‌ای افزایش پیدا کرده و مطالعه تو حوزه‌های مثل سینما، ادبیات، زندگی روزمره و امثال این رشد پیدا کرده. نگاه به ارتباطات تغییر پیدا کرده، نگاه به جامعه شناسی تغییر پیدا کرده.
خانم دکتر رونقی فعالیت‌های آموزشی زیادی داشتند که می‌تونیم بخشی از اونا رو با هم مرور کنیم. عضویت هیئت علمی گروه ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز از سال 1375 تا کنون تدریس ارتباطات و دروس هنری در دانشگاه و مؤسسات دولتی و خصوصی، تدریس دروس جامعه شناسی هنر، جامعه شناسی احساس و زنان در دانشگاه تهران مرکز، آموزش دوره‌های کوتاه مدت ارتباطات، مدیریت روابط عمومی و روزنامه‌نگاری برای کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی، طراحی دوره و تدریس دوره‌های کوتاه مدت ارتباط مؤثر و ارتباط میان فردی برای کارکنان و پزشکان وزارت بهداشت و تدریس دروسی مثل جامعه شناسی سینما در دوره کارشناسی ارشد. دعوت میکنم که بخش دیگه از صحبتشون رو با هم بشنویم.
یکی از مسائل جذابی که جدیداً خیلی بهش پرداخته شده مسئله زندگی روزمره است. زندگی روزمره اونقدر بدیهی در این حال پیچیده است که کمتر به نظر میاد، اما واقعیت اینه که یکی از بحث‌های مهم مطالعات فرهنگی و جامعه شناسی خرد هستش. آن چیزی که مسلمه مدرنیته با خودش الان اتفاقهایی را آورده، از جمله مسائل هویتی، از جمله نوع نگاه در زندگی جدید، مصرف، تبلیغات، مد، همه اینها جزو حوزه های زندگی روزمره هستش.
فعالیت‌های پژوهشی خانم دکتر رونقی هم فعالیت‌های متنوعی بوده که به بخشی از اونها میشه اشاره کرد. طراحی ساختار ارتباطی برای مؤسسات دولتی، برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های تحقیقاتی در زمینه تبلیغات و روابط عمومی، پژوهش در زمینه جامعه شناسی هنر با تمرکز بر مقوله جامعه شناسی ادبیات، پژوهش در زمینه جامعه شناسی سینما، پژوهش در زمینه زیبایی شناسی در عکاسی و سینما و پژوهش در زمینه جامعه شناسی ادبیات. بخش‌هایی از فعالیت‌های پژوهشی خانم دکتر رونقی است. از اینکه در این بخش با من همراهی کردین از شما خیلی ممنون و سپاسگزارم.
لحظه‌های پایانی برنامه هفت اقلیم و سپاس از همراهی شما شنوندگان محترم با این برنامه. جناب آقای اسلامزاده، درباره خودانگاری‌های شخصی در فضای مجازی صحبت کردیم با شنوندگان، موضوعی که بسیار مهمه و امیدواریم که دوستان عزیز شنونده پس از شنیدن این برنامه دقت نظر بیشتری در ساخت و تولید این خودانگاری‌ها از خودشون در فضای مجازی داشته باشن.
بله، ببینید، همونطور که گفتین نیاز به سواد رسانه‌ای داره. حتی در کیفیت عکسی که منتشر میکنیم، کیفیت مطلبی که مینویسیم، اینها نیاز به آموزش داره. آموزش ها از طریق خود همین رسانه باید انجام بگیره و بهترین کاریه که ما میتونیم از همین ابزار استفاده بکنیم، آموزش بدیم به کسانی که استفاده میکنن، عکسی که مثلا میگیری اینطوری باشه، متنی که مینویسی اینطوری باشه. آموزش های بخشش آموزش های فرهنگیه، یه بخشش آموزش های فنیه که هر دوی اینها باید توأم با هم باشه تا ما تصویر یا انگاره‌ای که از خودمون به صورت شخصی یا جمعی نشون میدیم خیلی آزاردهنده نباشه و بعدها برای خودمون دردسر نشه. و پیشتر هم در همین برنامه صحبت کردیم، بچه‌هایی که خودشون توان تصمیم گیری ندارن و پدر مادرها دارن عکسایی از اینها رو منتشر میکنن که خیلی در آینده شاید تصویر جذابی نباشه.
بله، خیلی متشکرم. به صورت هوشمندی رسانه‌ای و داشتن سواد رسانه‌ای میتونه متضمن عملکرد خوب ما در فضای مجازی باشه که فعالیت در اون و آگاهی از فعالیت در فضای مجازی این روزها اجتناب ناپذیره. خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان محترم. بهترین ها رو برای تک تک شما آرزو میکنیم. عصرتون بخیر و خداحافظ. We'll be right back.
صدای شاعر. صدای شعر امروز ایران.
آثاری که بعضی از سرودها و اینها روی من گذاشته بود، به ویژه سرود شهید مطهری، باعث شد که احساس بکنم که میخواهم چیزی بگویم و ذوقی در این زمینه دارم. بعد یکی از مربیان پرورشی این سرود رو دید و گفت که باید بریم خدمت آقای رمضان علی گلدون که توی شعر آثاری داره و شعرشناسه. ایشون یه مغازه آرایشگری داشت، اون زمان هنوز گمنام در بفرویه می بود زندگی میکرد، کسی او رو نمیشناخت.
زکریا اخلاقی، شاعر گرانقدر.
ایشون شعر رو دید، خیلی پسندید و تشویق کرد که ادامه بدم. من هم فردای اون روز باز مجددن یه مثنوی گفتم، برایشون بردم و باب آشنایی ما با شعر و با مرحوم رمضان علی گلدون از اینجا شروع شد. من سریع کار کردم، تو همون سال یادم میاد که مسابقه در استان یزد برگزار شد، جزء برگزیدگان اون مسابقه بودم. تو همون ماهای اولیه شروع شاعریم، اولین شعر دفاع مقدس که حالا یه مقدار جدی گفته بودم، یه شعری بود با این مطلع: ای خوشا چون مصطفی روح حماسی داشتن، چون علی در دل نهال قهرمانی کاشتن. این شعر من در مجله پیام انقلاب که مجله بسیار وسیع و گسترده‌ای بود در کشور پخش می‌شد، در جبهه‌ها پخش می‌شد، چاپ شد و این نخستین شعر منم بود که چاپ می‌شد. اصلا برای من خیلی حادثه شگفت و دلنشینی بود. بعد دیگه ادامه دادیم کار شعر را، من مرتب کار می‌کردم، می‌بردم پیش آقای گلدون، کارهای اولیه من و آقای گلدون اصلاح می‌کردند.
صدای شعر امروز ایران.
صبح تجلی طرح آدم بر زبان رنگ ها آمد، باران گرفت و عشق با بوی خوش نارنگ ها آمد. بارانم شروع به باریدن کرد، باران شکوه مشرقیش را به ما سپرد، گل مشرب شقایقیش را به ما سپرد. پیری که با تجرد این جاده انس داشت، اسب و قبای عاشقیش را به ما سپرد. چشمی که در حوالی دریا غروب کرد، طرح بلند مشرقیش را به ما سپرد. ای قوم، قریه های بلوغ از کدام سوست؟ مردی تمام عاشقیش را به ما سپرد.
صدای شاعر. گفتگو
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، در هیئت منتظران مصلح اجل الله تعالی فرج الشریف هستیم. میخواهیم با یکی از جوانانی که سخنران این مراسم بودند، و چقدر جالبه که در این هیئت جوانان خادمی میکنن، از نسل امروز هستن با همه حجمه های فرهنگ های غربی، ولی لباس مشی رو برتن کردن و حضور پیدا کردن در این هیئت ها. درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
زنده باشید. خودتون رو معرفی می‌فرمایید.
من محمد حسن محمدی هستم. ما هم یه نوکری خودمون رو می‌کنیم در حد وسع خودمون. هدف ما هم از شرکت در این مراسمات اینه که یه جورای اون حرارتی که رسول الله فرمودن حرارتون فی قلوب کل مؤمنین، این حرارتمون یکم آروم‌تر شه برای غم عزای سید و سالار شهیدان.
متولد چه سالی هستید؟
من 1384. هر کس اگر عاشق اهل بیت باشه، به عنوان یک نوکر هر بعدی از این هیئت، این دستگاهو باید بگیره.
چجوری شده عاشق امام حسین شدید؟ کی به شما این مسیر رو یاد داده؟
خب این مسیر، من بچگی وقتی بیدار میشدیم از خواب با صدای نوحه خونی پدرمون بیدار میشدیم، از طرف زیارت عاشورای مادرمون بود. رفاقت امام حسین رفاقت دنیایی نیست. ما اگه رفیق نیمه راه شیم، امام حسین رفیق نیمه راه نمیشه. آقا رسول الله فرمودن که انی تارکم فیکم و ثقلین، کتاب الله و عترتی. من دو تا چیزو براتون میذارم، قرآن و عترتم. از این دو تا استفاده کنید گمراه نمیشید. بهترین مبحث هم به نظر من در این ایام همینه که ما با تمثل به قرآن و تمسک به اهل بیت راه درست رو بین این وانفسای آخر الزمان پیدا کنیم. قرآن محبوب محبوب ما، محبوب ما کیه؟ امام حسینه. قرآن محبوب امام حسینه. اگه ما رفیق امام حسینیم باید رفیق قرآن هم باشیم. اگه رفیق قرآنیم باید رفیق، نمیتونیم بگیم حکمنا کتاب الله، نمیتونیم بگیم فقط قرآن، یا مثلا نمیتونیم بگیم فقط امام حسین. این دوتا مکمل همن، این دوتا با همن، اینا هم جدا نمیشن. وقتی امام حسین اینجوری قرآن رو دوست داره، قطعا قرآن هم امام حسین رو دوست داره. قطعا دریایی از آیات هست در وصف آقا ابو عبدالله که حالا نمیشه در قلم ما نمیگنجه این آیات که ما بیام اینا رو تفسیر کنیم. اینا در کار بزرگانه که از دست ما خالیه. یک شعری که من خیلی دوست دارم و آدم دوست داره خون بگریه پای این شعر، سری به نیزه بلند است در برابر زینب، خدا کند که نباشد سر برادر زینب.
یا
حسین،
خیلی متشکرم.
گفت و
شنود.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باورنکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ماشین لباسش تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.